ولا فاتحة لما أغلقت ولا مغلقة لما فتحت ولا ميسرة لما أسرت ولا ناصرة لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
إلهي ماه محرمت را به ماه صفر رساندیم و در این ماه با دعا و صدقه در برابر بلاها خودمان را ایمن می سازیم. به راستی جز تو چه کسی می تواند دستگیر ما هنگام سختی و بلا باشد؟ در این لحظه گوش جان می سپاریم به دعای ماه صفر.
يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین و مسلمین نمازگزار رو داریم. در این لحظات ناب استجابت دعا همه ملتمسین به دعا خاصه بیماران رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. فقط نیزارها نیستند که در این اربعین پاییزی آوازهای محزون دارند، فقط پیرهنهای کبود نیستند که بوی بغض دارند، حتی پرندگان قاره‌های دوردست هم می دانند که در این روز باید برای کدامین خون بزرگوار خطبه بخواند. 40 روز بی حسین، 40 روز گریه آسمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک یا ابا عبد الله،
اربعین پیش آمده. بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما. حالا شما ها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم. گرچه دوریم به یاد تو سخن، گرچه دوریم به یاد تو سخن.
به تو از دور سلام، به سلیمان جان از طرف دور سلام.
روز اربعین همه بنشینن، دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام. شکوه کنن بگن یا سید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم، نشون، وضع اینجوریست، و یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن.
ایران اسلامی یک پارچه حسینیه، زنده نگه داشتن شور و شعور حسینی با تضرع و قرائت خانوادگی زیارت اربعین در منازل، همزمان با پخش از رسانه ملی، معزنه مساجد و اماکن متبرکه، رأس ساعت 10 صبح روز اربعین حسینی.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی، چه فراقی. من ایرانم،
گرچه دوریم به یاد تو سخن، گرچه دوریم
به یاد تو سخن. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
زن و مرد و پیر و جوان اومدن به شوق حرم، ده به دریا زدن. ببین هر کی هر چی داره میذاره، اینا معنی عشق و خوب بلدن. واسه حرمی که آرزومه بهش برسم، باز دل تنگم سه ستونا که صف کشیدن تو راه حرم. آشفت حالم،
از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما همراه هستیم. در حالی که به ساعت 12:10 میرسیم، دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زنده ورزش و جامعه باشید.
Thank you. ورزش و جامعه.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه. کرونا، تعویق المپیک و تأثیراتش در جوامع مختلف من جمله ایران. سازوکارهای متفاوتی رو مطمئنن شما میدونید که رشته های گوناگون هنری، صنعتی و ورزشی تدارک دیده شده، به گونه دیگر برنامه های جدیدی رو پیاده سازی بکنن تا بتونن کار خودشون رو به درستی پیش ببرن و صنعت خودشون رو بیدار نگه دارن و بتونن همچنان درآمدزایی بکنن. و تأثیر این اتفاقات و این مشکلات رو ما در جامعه خودمون هم میتونیم احساس بکنیم، اما در جوامع صنعتی و فوق صنعتی طبیعتاً متفاوته. به طور مثال ضرر و زیانی که کشورهای صنعتی میخورن تا کشورهایی که بیشتر متکی به صادرات نفت یا مسائل دیگر هستند متفاوت. اما قطعا میدونید که صنعت گردشگری و توریسم هم مؤثره در بسیاری از کشورها، مثل کشورهای آفریقایی که اونها هم به تبع ضرر و زیان زیادی دیدند. اما داستان و ماجرای المپیک داستانی است که تمام صنایع رو درگیر میکنه، از صنعت گردشگری گرفته تا هنر و نهایتا ورزش. ۳۳۰۶ شماره پیامک ماست. 220-213-87-220-213-88 تو خط شماره تلفن همراهی با رادیو ورزش. سپاسگزار میشم که در مورد مشکلات اقتصادی که لغو المپیک و بعد تصمیم جدید مبنی بر تعویق اون به سال آینده بر اقتصاد به نظرتون گذاشته، مخصوصا اقتصاد داخلی ورزش و بیرونی، بفرمایید چه میتونه باشه و چه ها بوده. البته عددها و رقمهای زیادی رو در برنامه مطرح کردیم و در موردش با کارشناسان متعدد به بحث و گفتگو نشستیم. موزل کرونا باعث شد که بعضی ها اصلا به گونه دیگر برای برنامه ریزی تمرینی قهرمانانشون بیاندیشن و خب خوشبختانه اندیشمندان و متفکرانی هم در کشور ما هستن که بتونن به یاری ورزش و ورزشکارا بیان. بعضی از فدراسیون ها با لابیگری درست و در واقع زحمتی که برخی از مدیرانشون کشیدن، تونستن بقبولونن که میشه اون رشته ورزشی رو تحت شرایط خاص زنده نگه داشت و حتی مسابقاتی رو براش تدارک دیدن. به طور مثال تکواندو، ووشو و کاراته که به گونه‌های متفاوتی رقابت‌هایی رو به صورت مجازی و حتی حقیقی برگزار کردن. این مسئله را اگر بخوایم از جوانب دیگر نگاه بکنیم، مثلا کره جنوبی که پیشتر هم مثالش رو زدیم، یکی از کانونهای شدید درگیری کرونا در جهان بود، راهکاری رو اندیشیدن. راهکار جالبی بود برای برگزاری رقابت‌های تکواندو که برای اونها اهمیت چندین برابر نسبت به رشته‌های دیگر داره. می‌دونید که رشته تکواندو به خاطر حوازی بودنش، نزدیکی درگیری و حضور حداقل 3 نفر در فاصله بسیار کم، داور و 2 قهرمان و همچنین مربیانشون که در گوشه شیابچانگ هستن و داوران کنار، میتونه به هر حال مثل کشور ما و کشورهای دیگر به گونه دیگر باش برخورد بشه. اما کره ها به نکته دیگری اندیشیدند. اونها راهکارشون این بود که از کلاهخودهای متفاوتی استفاده بکنن که ضمن رد و بدل کردن هوا، دم و بازدم، بتونه جلوی انتشار مستقیم اون رو هم بگیره و از طرف دیگر مسابقاتشون رو هم بتونن برگزار بکنن. چندین و چند اصطلاحاً اتود زده شد و چندین کلاهخود امتحان شد تا اینکه به نتیجه رسیدن که یکی از اونها میتونه مناسب باشه و چون خب فدراسیون جهانی هم مقرش در خود کره جنوبی هست و مسئولان اصلی هم اونجا هستن، تصویب اون چندان با مشکل روبرو نشد و کار خودشون رو آغاز کردن و رقابت‌هاشون هم برگزار شد با همون شدت و عدت گذشته. و ما مطمئنن در کشورمون جوانان اندیشمند، کاردان و خبره و با تجربه داریم. جوانانی که مدارج کاری خودشون رو به خوبی طی کردن و میتونن در خدمت نظام ورزش ما باشن. یکی از اونها فردیه که تا ثانیه‌های دیگر خدمتون معرفی خواهم کرد. ایشون چه در مقام داور، چه مربی، چه کسی که با دانش فنی بتونه در مجامع مختلف در خدمت کمیته المپیک کشورمون باشه و همچنین آموزش و همچنین در گام بعدی نظارت و البته تجربه سرپرستی و کنار کاروان تیم‌های کشورمون در رقابت‌های متعدد بودن، باعث شده که از او یک فرد با تجربه و پخته بسازه که بتونه به ورزش ایران کمک بکنه. صحبت من از جناب دکتر پیمان فخریه که تا ثانیه‌های دیگر باشون گفتگو خواهم کرد. آقای دکتر پیمان فخری سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اکرمی، خوشحالم که خدمتتون هستم و سلامی عرض میکنم خدمت به تمام شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
سپاسگزارم، خواهش میکنم. البته دورا دور پیگیر احوال شما بودیم، امیدوارم که سلامت کامل حاصل شده باشه، هرچند که زمانی هم ازش گذشت، اما خوشحالیم که مستقیم هم میتونیم با شما صحبت بکنیم.
خیلی ممنون، من تشکر میکنم. جا داره که حالا همین این نکته رو که فرمودیم خدمت شنوندگان تأکید کنیم که رعایت نکات بهداشتی و پروتکل ها رو جدی بگیرن. بنده از اون طیف آدم هایی بودم که علاوه رعایت بیش از اندازه بحث کرونا دچار شدم، آلوده شدم. منو واقعا مثال همه میذارن که این چقدر مراقبه، ولی آدمی مثل من که انقدر مراقب بود واقعا آخر سر دوچار شد. هنوز هم نمیدونم از کجا دوچار شدن، چجوری دوچار شدن. این نشان دهنده اهمیت رسیدگی و مراقبت تو این بحث کرونا است که متاسفانه روز به روزم داره بدتر میشه.
حالا البته امیدوارم سخن شما تبلیغ منفی نشه، چون بعضی بگن آقای پیمان فخری که انقدر مراقب بود گرفت ما واسه چی رعایت کنیم، چون ما همیشه دنبال تنبلی هستیم دیگه. حالا ممکنه که این اینرسی زیادی که ما داریم نسبت به حرکت مخصوصا، حالا انشالله که تبلیغ منفی به حساب نیاد، ولی اگر از اون بود انشالله شنوندگانمون بهش گوش کرده باشن متوجه میشن که داستان خیلی فراتر از این حرف هاست. و خیلی خرسندم که با شما گفتگو میکنیم. من نه به مبالغه، چون به جاش هم میدونید که در رادیو ورزش انتقاد زیاد کردیم از خیلی از مدیران، اما در مورد حضرت عالی معتقدم که امثال شما به ورزش ما خیلی میتونن کمک بکنن بیش از دیگران، هم به سبب تحصیلاتشون هم به سبب حضور فعالشون در ورزش، چه به عنوان قهرمان، چه به عنوان مربی، چه به عنوان سرمربی، چه به عنوان داور، دانستن خوب زبان انگلیسی و روابط بین الملل عالی، روابط عمومی خوب، اینها همه شاخصه های یک مدیر جوان و لایقی مثل شماست. حالا در مورد کرونا داریم صحبت میکنیم، خواهش میکنم، کرونا صحبت میکنیم که خب مشکلات خاص خودش رو در واقع حقنه کرد به خیلی از کشورها، اما راهکارهایی رو اندیشیدند برای بهره گرفتن از همین فضا و استفاده درست کردن. آیا قبول دارید که برخی از کشورها حالا با راهکارهایی که اندیشیدن مطمئنن خیلی قهرمانانشون و اون کسانی که قراره در قالب ملی پوش در بازی ها شرکت بکنن جلوتر از دیگر کشورها؟
اینکه اول از اون خدمت رو عرض کنم که اینکه تجربه کرونا یه تجربه نوعی بود و کشورها خودشون هم نمیدونستن قراره در یک ماه آینده، نه کشورها، سازمان ها و ارگان های معتبر بین المللی هم سردرگم بودن از اینکه این داره چه میکنه و هر برآوردی نسبت به ماه آیندهشون نقش بر آب میشد. یعنی همه میگفتن یه ماه دیگه قراره اینجوری شه، میدیم بدتر شد، یه ماه بعدش که میگفتیم بدتر میشه فروکش میکرد. یعنی هیچ تمام برنامه‌ریزی‌ها رو از همه دنیا گرفت. ما در وبینارهایی که به صورت مشترک با کشورهای دیگه هم داشتیم مسئله مطرح شد که واقعا همه دچار سردرگمی هستن، کسی نمیتونست به اصطلاح بگه در این زمینه موفق تر عمل کرده. و من فکر میکنم ما هم در زمره کشورهایی بودیم که خدا رو شکر میکنیم خوب عمل کردیم. اگه الان خدمت شما هستیم و خب تلفاتی خدای نکرده در زمینه قهرمانان ملیمون نداشتی، یکی از دلایلش به دلیل خوب عمل کردن عمل کردمون نسبت به وقت کرونا بود و اینکه احساسی عمل نکردیم. هفته اولی که این بیماری به صورت رسمی وارد کشور شد و اعلام شد ما کلیه اردوهای تیم ملی رو تعطیل کردیم، از اونجایی که واقعا تحت فشار هم بودیم چه از سمت فدراسیون چه از سمت رسانه ها که آقا ما قرار نیست بریم انتخابی، اون موقع هنوز نه المپیکی کنسل شده بود نه انتخابی های المپیک کنسل شده، ولی خوشبختانه خدا رو شکر میکنم که تو این زمینه تونستیم خیلی محتاط عمل کنیم، خیلی هوشمندانه کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش رفتار کرد. و اگه آقای اکرامی خدای نکرد یک نفر دوچاره مهم، حداقل خود من تا تهش رفتم دیدم که شوخی بردار نیست. یعنی کرونا رو یه دوستی به من گفت شکست دادی، گفتم من کرونا رو شکست ندادم، من یه روز صبح بلند شدم دیدم کرونا منو ول کرد. کرونا اصلا شکست دادنی نیست. یعنی واقعا احساس میکنم اگه بخواد میتونه نره بمونه و جان انسان رو بگیره، ولی خب مثل من یه روز واقعا صبح بلند شدم علی‌رغم تلاشی که بخش پزشکی و به اصطلاح بهداشت کردن قابل تقدیر، ولی واقعا من تا ته این قضیه رفتم. اینه که واقعا تجربه خاصی نبود کشورها، من فکر میکنم ما هم خوب رفتار کردیم هم در بحث تعطیل هم در بحث عدم بازگشایی فوری. یعنی الان هم که خدمت شما هستیم به فدراسیون اعلام کردیم، هر فدراسیون و خودش حالا با کمک ما با کمک فدراسیون پزشکی، ولی نظارت هر فدراسیون باید در اردوی ملی خودش باشه. قبلا فدراسیون ها میفرستادن تیم ها رو، ما برشون برگزار میکردیم، به هیچ عنوان اردوهای کلی برگزار نکردیم. یعنی اینکه سه تا تیم رو سه تا رشته رو بیاریم در یک خوابگاه در... چون میدونید ورزشکارا شب بلند میشن میرن شب نشینی اتاق هم دیگه تعریف میکنن، خاطره تعریف میکنن. این بود که همه اینا رو جلوگیری کردیم الان که خدمت شما هستیم میتونیم اینقدر خوب صحبت کنیم از اینکه خدا رو شکر اتفاق خاصی نیفتاده.
حالا یه سوال بکنم ببخشید، حالا چون در مورد ورزشکار رو فرمودین، خب ورزشکارا اگر توی محیط ایزوله باشن، قرنطینه باشن، بعد بیان تو اردو، حالا هر چقدر واسه هم حرف بزنن و کنار هم باشن، شاید خیلی راحت تر بشه پذیرفت که درصد ابتلاشون خیلی پایین تر میشه تا بیرون در جامعه باشن، مثل بنده و دیگران در مجبورشن با بی‌آرتی سفر بکنن، نمیدونم، میدونین، یعنی بیرون بودنشون هم خیلی دلیلی بر این که سالم میمونن نیست.
بله 100%، ولی اینکه ما برای چی الان ایزولهشون کنیم؟ ما اتفاقا در اسفند سال گذشته بحث ایزوله کردن و قرنطینه قهرمانان اون مطرح شد. این فکرها رو کردیم، جنبندی ها رو کردیم، تحلیل کردیم، به اصطلاح فکر کردیم که خب چیکار کنیم، چجوری قرنطینه کنیم، همه این برنامه ها رو نوشتیم و تحویل دادیم. ولی همون موقع میگفتیم آقا اجازه بدیم ببینیم المپیک برگزار میشود یا نمیشود. یعنی تحت فشار بودیم از جانب فدراسیون که قرنطینه کنید، ما میگفتیم چشم میکنیم، مطالعهش هم انجام دادیم. ولی اینکه الان برای مسابقه‌ای که قراره برگزار بشه یا نشود ما قرنطینه بکنیم، خب چرا باید این کارو بکنیم که اون 1% خطر هم، چون مطمئنا قرنطینه هم میتونه 1% خطر رو داشته باشه، که نکردیم. الان هم که خدمت شما هستیم بحث قرنطینه قهرمانان ملی وجود داره، ولی این که الان 10 ماه مانده به بازی المپیک، آیا کار صحیح هست قرنطینه کردن یا نکردن؟ پس اومدیم به صورت جدا، اردوها داره مجوزش صادر شده، داره برگزار میشه، در حالت قرنطینه داره برگزار میشه و مطمئن باشین اگر به نزدیکی بازی باشیم، اگر با یه همچی شرایطی وجود داشته باشه، حتما قرنطینه قهرمانان اعلام خواهد شد از جانب به اصطلاح ستاد عالی بازی ها.
و آیا از طرف کمیته بین المللی المپیک پیشنهادهایی به کشورها شده برای اینکه چگونه کار بکنن یا نه اصلا به خودشون واگذار شده؟
خیر، به هیچ عنوان پیشنهاد نشده، به دلیل اینکه میگم تو این بحث کرونا اینقدر خود آقای توماس باخ در وبینار میگه ما هر روز که از سازمان بهداشت جهانی گزارش و تحلیل میگرفتیم، یه روزی رسیدیم سازمان بهداشت جهانی دیگه تحلیلی ارائه نداد، یعنی خب عدس ما هم در رفته و به هیچ عنوان اونا پروتکلی رو در خصوص برگزاری اردوها ندادن، چون واقعا کار خطرناک و چیزی بود. و اصلا هم فقط در وبینار گفتن تجربیاتتون رو در اختیار کشورهای دیگه بگذارید، که ما هم اونجا مطرح کردیم که ما خب 100 بسته تمرینی رو برای قهرمانانمون تهیه کردیم، براشون فرستادیم، کمپ‌های مجازی رو تعریف کردیم، نه به خاطر اینکه حالا حتما بیان تو این کمپ تمرین کنن، برای اینکه اگر نیاز پیدا کردن از این کمپ مجازی استفاده کنن، چون قهرمان ها اکثرا زیر نظر فدراسیون و زیر نظر مربیان بدنسازشون داشتن برنامه هاشون رو میگرفتن، تمریناتشون رو میکردن، به اشتراک میذاشتن تمریناتشون رو، یکی کنار دریا میکرد، یکی در کوه میکرد، یکی در سالن دربسته به اصطلاح مرکز تمرینی استان ها انجام میدادن. خوشبختانه ما عقب نیستیم جناب آقای اکرامی از آمادگی قهرمانانمون، از حالا برطرف کردن آسیب های ورزشیشون، شرایط خوبی را در این زمینه داریم، خدا رو شکر میکنیم که هم وضعیت بچه ها خوبه، 10 ماه تا المپیک هست، میدونید که هر متدولوژیست ورزشی میدونه که شما 3 تا 4 ماه نیاز دارین که هر ورزشکاری رو از رو تخت بیمارستان پس از عمل جراحی بلندش کنید و به اوج عمل کردش برسید. پس ما الان 10 ماه داریم، هیچ جای نگرانی نیست، ورزشکارامون آماده هستند، ورزشکارامون دارن تمرین میکنن، شرایط بدی نیست. امیدواریم که الان دیگه یادتون باشه امنیت سلامت جامعه هم مد نظره، یعنی که ما ورزشکار رو نبریم و بیاریم در این فضا